یکی از کارهای ما اینه که مدام میدویم به دنبال مشتری تا هویتمون رو تأیید کنه، به فرض اینکه تا اگر تأیید نکنه که بدتر ضربه آنچنانی میخورم که ساقط میشم. اگر کف برای من شما نزنید ضربه میخورم، کف هم که بزنید علاجی نمیکنه، برای اینکه من باطنن میدونم که پوچم هیچ برای من تأثیر نداره، روی شخصیت من اثری نداره کف زدن شما یا نزدنتون، ولی من وابسته به اینم که برونی ها رو تاییدشون رو بگیرن، امضاشون رو بگیرن. یکی از کارهای مفید اینه که خودمون رو در معرض ترس قرار بدیم. من اینو قبلا مثل که هفته گذشته هم گفتم در مورد حالا یک کسی، کار ندارم که اون یک کس چی بود، ما از ترس همون فرار میکنیم به دلیل اینکه تصور میکنیم فوق‌العاده رنج‌آورم، ولی اگر فرار نکنیم، لمسشون کنیم، حسشون کنیم، میبینیم چیزی نبودی که قابل فرار باشه. با وقت ماندن با ترس همان و رفتنش همان، هر احساسی همینطوره، احساس حقارت همینطوره، احساس ناتوانی همینطوره. اگر ما با هر احساسی که فکر میکنیم داریم و در حال حاضر داریم مدام ازش فرار میکنیم بمانیم، مثل همون داستانی که مولوی میگه، مادر به بچهش میگه اگر شب تاریک خیال دیو آمد سراغت، خیال غول آمد سراغت، فرار نکن، بگیر بهش بچسب، چسبیدن بهش یعنی این که لمسش کردن و این که خطری نداره، میبینیم و تجربه میکنیم خطری نداره. تمام دردهای ما ناشی از فرارها، فرارها شکلهای مختلف داره. اینی که من الان اینجا هستم و میخوام اینجا برسم، این یک نوع فراره، فرار از اینجا بودنه. حالا اگر من فرار نکنم با اینجا بمونم، میبینم اصلا اینجا هیچی نیست، همون حالتیه که مولوی میگه که اون غلام احمد یکی از شیشه‌ها رو وقتی شکست دید اون یکی هم نیست. من تا زمانی این احولیت رو دارم و به دنبالش حرکت میکنم و ازش میترسم و از این سراب به اون سراب دارم حرکت میکنم که دچار احولیتم، به محض این که حس کنم، درد کنم که فقط اینها یکی هم، حقارت فقط وجود داره، اونم وجود تبرمونی داره، و ازش فرار نکنم به سوی تشخص، حقارت هم وجود نداره، نه تشخص وجود داره نه حقارت. یکی از شرطهای فرار هم دفاعه. قبلا هم گفتم از خودمون دفاع نکنیم. شما به من میگید احمق، اگر من ذره خرد داشته باشم باید این سوال از خودم بکنم که آیا این راست میگه یا دروغ. اگر راست میگه خب حرفش مفیده که من آدم احمقی هستم، آدم نادانی هستم. اگر دروغ میگه چه لطمه به من داده، پس چرا فرار کنم، چرا دفاع کنم، بذار بمونم نگاهش کنم، هیچ اتفاقی نمیفته. و اگر من اونقدر شهامت پیدا کنم که دفاع نکنم، شما دفعه دیگه به من نمیگید احمد، برای اینکه حس میکنید که به من ضربتون کارگر نبود، اثری نکرد. ما آخر همدیگر رو دوست داریم آزار بدیم. من تا زمانی که حس کنم نیشم در شما اثر میذاره، این نیشه رو میذارم. ولی اگر حس کنم که من به شما مثلا گفتم که پدر شما مثلا کارگر ما بود، ولی شما گفتید خب بود که بود، چه کنم، من دفعه دیگه هیچ کاری در این ارتباطات با شما ندارم، اصلا میل آزار شما رو ندارم، برای اینکه مثل اینکه تیرم به هدف خورده. من حالا خوشبختانه فشارم رفت بالا و استادم روی اسمه. اگر سوالی شما سوال داری؟ پس سوال همی چه کنی؟ سوال کن؟ یک عامل ترس
ترس از اینه که ما درونمون افشا بشه، درونمونو بخوانن دیگران. خب بذار همین الان خودت افشاش کن، ببین چقدر راحت میشی. یک عامل ترس اینه که ما همیشه خودمون رو به جامعه بدهکار میدونیم. این بدهکاری به خاطر این که در یک جای خودمون رو طلبکارم تعظیم از جامعه، ما سوداگریم. حالا من اگر از شما طلب نداشته باشم احساس بدهکاری نسبت به شما هم نمی کنم. من تا زمان احساس بدهکاری می کنم نسبت به شما که خودم رو هم طلبکار بدونم. قبلا هم گفتم، البته عکسشو گفتم، گفتم شما اگر برای دیگران هویت نسازید برای خودتون هم نمیتونید بسازید. حالا اگر برای خودتون نسازید برای دیگران هم نمیتونید بسازید. و این نساختن ها به این صورتی که من در حال حاضر علت این که برای خودم هویت میسازم این که خودم رو بدهکار هویت میدونم. من چه بدهکاری دارم به شما؟ من دلم میخواد خسیس باشم، دلم میخواد چاد زن بگیرم، به شما چه مربوطه؟ والا به زن چه مربوطه؟ یکی از ترس‌ها، یکی از عوامل مهم ترس‌های ما این خانم‌ها ترسیدن. یکی از عوامل، یکی از علت‌های ترس، من اینو خوب تجربه کردم، تصویر دادنه، تصویر دادن به انسان‌ها. من یه قمخیش داشتم که این سارق حرفه‌ای بود، بعد من میدیدم که خیلی راحت میشونه خاطرات دوزیاش رو تعریف میکنه. علتش این بود که این تصویر از خودش نداره بود به هیچ کس. من اگر مثلا تصویر یک مرد شوهر با وفا و غیر دله به زنم نداده باشه، اگر زن مثلا سر به زنگا موچم بگیره هیچ خجالت نمیکشم، نمیترسم، نه خجالت میکشم، برای اینکه از خود تصویر به اون ندادم. تمام بدبختی های ما ناشی از این تصاویریه که به هم دیگه میدیم و اون وقت میترسیم که این تصاویر عکسشون واقع بشه، لو بریم. تصویر سعی کنیم به هم دیگه ندیم، آزاد بذاریم هم دیگه، پاک بذاریم. خودم رو یه مثل کاغذ سفید، ای برادر موضع ناکشته باش، دفتر اسپید نابنبشته باش. اونه چه عمقی داره این حرف؟ همینه که یعنی به خود از خودت به دیگران تصویر نده، سفید باش. یه دو سه تا موضوع من یادداشت کرده بودم از هفته قبل که اینا مربوط یه مقداری به اهتمام میشه. من فکر میکنم شاه کلید رهایی در سیستم مولوی درک اهتمام. یک مقداری از مسائل موضوعات اهتمام یا مصداقهای اهتمام رو هفته قبل گفتم، چند تا از قلم ذهنم افتاده بود. یکی داستان پیر چنگیه. پیر چنگی یک عمر یک پیرمردی بوده که این چنگ می‌زده، یعنی این که چنگ زدن وسیله خودنماییش بوده. یه روزی میره تو قبرستان یثرب، اونقدر گریه میکنه که از هوش میره. بعد در عالم هوش و بیهوشی هی شروع میکنه به این چنگ، میگه که ای میگه تو عاملی بودی که یک عمر خون منو خوردی، یک عمر اسباب پوچه من بودی، و چنگشو میزنه میشکنه. بعد یه نفر مرد خردمند میرسه میگه که چرا از گذشته تأسف میخوری؟ تو الان میخوای داری توبه میکنی که دیگه خودنمایی نکنی؟ میگه هست؟ میگه اون پیر میرسه بهش میگه که این که تو داری خودتو ملامت میکنی این نشانه اونه که تو هنوز اسیر یک چیزی هستی. چنگیز زده شکر دیده ساکت باش، آرام باش، تمام شد. میگه راه پایین گشته راهی دیگر است، زن که خوشیاری گناهی دیگر است. هست خوشیاری زیاد مامزا، ماضی و مستقبل از حضر خدا. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. این میگفته که من خدا یا دیگه توبه کردم، دیگه چنگ میزنم، دیگه همه عمرم در این بتالت گذر. اون پیر خردمند بهش میگه از این توبه هم توبه کن، ولش کن، تمومش کن. این یک بود احتمال، دیگه باز مثالهای احتمال. یکی از مثالهای احتمال اینه که میگه مجنون سوار ناقه بود، این ناقه کره داشت، بنابراین مجنون میخواست بره به طرف لیلی، به طرف اون تطورات ایدئالیش، ولی این ناقه چون عاشق کرش بود هی بر میگشت. بعد عصبانی شد و از این ناقه پیاده شد و گفت تو برو، تو مرکب مناسبی برای من نیستی، تو منو به مجنون نمیرسونی، به لیلی نمیرسونی. و میگه هنگامی که این مجنون از ناقه پیاده شد، اتفاقا افتاد و پاش شکست. این پار مولدی سمبول تعیون میگیره، سمبول راه رفتن، مثبت حرکت کردن، مثبت اندیشه میگیره. حالا که میگه اون چیزی که انسان رو به عشق، به لیلی، به حقیقت، به خدا میرسونه، یک حرکت منفیه. میگه که بعد از این که مجنون پاش شکن، گفت پا را بربست و گفتا گو شدن. گو یک حرکت خود به خودی داره، یا بگیم خودش رو با دست تقدیر، به دست تقدیر حرکت میکنه، خودش رونده نیست، مثل پا نیست. پای را بربست و گفتا گو شدن، در همه چوگاهش غلطان میدارن. عشق لیلا، عشق مولا، چه کم از لیلا بود، گوز گشتن بهر اون اولا بود. این یکی از شکل‌های حرکت منفیه که انسان مثبت اندیش نباشه، تقویض کنه خودش رو. وقتی که مجنون پاش میشکنه، خودش رو تقویض میکنه به گوی تقدیر. بعد به نظرم در همین داستانه که میگه که تا به دریا سیر اسب و زین اومد. تا زمانی که انسان توی خشکی مرکب و اسباب حرکتش اسب و زینه، اسبه، و مولوی اسب رو سمبل اندیشه گرفته، در ارتباط با عالم ماده، در خشکی وسیله ارتباط با خشکی اندیشه. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آن مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، یعنی وسیله ای که برای سیر در دریا لازمه توی خشکی غیر کارآمد، ابتر، ناقصه. مرکب چوبی به خشکی ابتر است، خاص مرد دریاییان را رهبر است. بعد میگه که آن خموشی مرکب چوبین بود. خموشی یعنی احتمال، یعنی سکوت، یعنی عدم حرکت ذهن. آن خموشی مرکب چوبی مبرد، بحریان را خاموشی ترخون مبرد. بارها گفتیم که مولوی بحر و دریا رو سمبول حقیقت گرفته، سمبول وحدت گرفته. اگر میخواهی متصل به وحدت بشی، اگر میخواهی بارهای توهمی ذهنی پروتکانده بشه، باید ساکت بشی، باید خاموش بشی، باید آرام بگیری. به محض اینکه آرام گرفتی، متصل به دریا شد. باز در داستان حریفن روستای شهریرا، مرد شهری میره به روستا و اسیر میشه. روستا سمبول قالب ذهنی که ما داریم. بعد مولوی میگه که گام در صحرای دل باید نهاد، زن که در صحرای گل نبود کشا. ایمن آباد است دل ای دوستا، چشمه ها و گلستان در گلستان. دل جایگاه عشق، جایگاه عدم تعجنه و ذهن برعکسش. همه تعجن ها، همه پوچی ها در ذهن، ذهن که ابزار تعجنه. میگه در گان در صحرای دل باید نهاد، یعنی جایگاه عشق. بعد میگه دهمرو دهمرز را احمد کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. ده چه باشد شیخ باسر ناشده، دست در تقلید و در حجت زده. تمام این چیزهایی که ما ازشون برای خودمون یک ده ذهنی ساخته، یک قالب ساخته ایم، از طریق تقلید ساخته ایم، از طریق دیگران ساخته ایم. یک نکته من نوشتم که شاید به نظر بعضی ها برسه که در سیستم مثنوی یا مولوی تناقض داره. یک جایی میگه که به دنبال آب نرو، میگه میرود آنجا که بوی آب هست. زین تفکر راه را برخیش بر، زان که آنجا گفت زینجا دور شد. بر خیال از حقی محجور شد، یعنی حرکت نکن، مثبت اندیشی نکن، نخواه، همینجا باش. وقتی همینجا بودی آب به تو پیوسته است. اون چیزی که در جستجویش هستی همینجاست، نه جای دیگر. ولی یه جای دیگه میگه که بر نمیداری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوب و کن رفع زکام. آیا به نظر شما این دوتا متناقض هست؟ یه جا میگه که از اینجا به اونجا مرو، آب رو جستجو مکن، ولی اینجا میگه که بر نمیداری سوی آن باغگاه، بوی افزون جوب و کن رفع زکام. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت شود. چشم نابینات را بینا کند، سینه را سینه سینا کند. اینجا در واقع میگه که عاشق اصالتت شو، بوی اون فطرتت رو استشمام کن. در مورد اول میگه به دنبال توهمات نرو، به دنبال سراب نرو. میگه میرون اونجا که بوی آب هست، یعنی سراب هست. زین تفکر راه را برخیش بر، ولی اینجا میگه که چرا بر نمیداری سوی آن باغگاه، بوی افزون جوب و کن رفع زکام. با کمال تعجب زکام معنوی ما رو دماغمون کل کرد، بوی اصالتمون رو نمیشنه، بوی فلتت زیبامون رو نمیشنه، بوی عشق رو استشمام نمی کن. همه جا به دنبال همین خشک تظاهرات و این توهمات هستیم، از یک پدیده توهمی برای خودمون هویت ساخته و مدام به این چسبیده. بر نمیداریم سوی آن باغگاه، تا که آن بود جاذب جانت شود، تا که آن بود نور چشمانت شود. خب حالا من صدام باز شده، ولی گوش شما باید بالاخره یه قرارت بکنه. اگر کسی سوالی داره مطرح کنه. داوود
من یکی دوتا نکته بگم بعد شما بگم. سلام دوستان، یه برگه هایی من دادم، اگه محبت کنید کسان که تلفن همراهشون ننوشتن جلسات گذشته تلفنشون رو بنویسن که برای جلسات بعدی بتونید خبرشون کنید. یکی این نکته، یکی هم این که اگه کسی سوالی داره راجع به موضوعات که مطرح شد محبت کنم دوستان بدن که من این تفاق باشد کنم.
تمام وجود ما حکایت بر این میکنه که ما به طور عجیبی گدایی. میگه که آیا دوست انتخاب کردن مثلا ضرری داره؟ دوست انتخاب کردن، اولا چرا نمیگی دوست داشتن؟ چرا نمیگی آیا من ضرری داره که دیگران رو دوست بدارم؟ برعکسش رو میگی، عکسش اینه که میگه آیا ضرری داره که من اینو 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 به عنوان دوست انتخاب کنم؟ علت طرح سوال به این صورت اینه که من ضعیفم، من جدام، من درونم پوکه، بنابراین میخوام از طریق شما احساس کسی بودن بکنم، احساس تفررم رو جبران کنم. یعنی چی که من نباید دوست بگیرم؟ اصلا دوست گرفتن یعنی چی؟ من همه رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، اونم دوست دارم، اون دوست دوست دارم. دوست گرفتن چه معنا داره؟ انتخاب کردن چه معنا داره؟ انتخاب کار هویت جدا. اگر به همسرم بگویم دوست دارم، از خودم برای اون تصویر ساختم، چه لزومی داره؟ دوستش داشته باش، نه به سرش دارم بگیم روا شد اون توجیه کردم من مثل این که یه جای نوشتم یا گفتم که کار ما نشدیده نیست، یعنی کارهای جزئی نمی کنیم. من حالا تو کتاب دلگیرم از سرای دیگه کارهای قدیم می کردم، حوصله داشتم، ولی الان دیگه حوصله بسته پینه ندارم. اینا بگیم تک سخت کاری. تک سخت کاری به این معناست که آب یک سخت گندیده است و من حالا هی سعی می کنم که یک سطل آب تمیز بریزم. این افاقه نداره، هیچ فایده نداره که من مثلا می پرسم حسارتم رو چگونه از بین ببرم، خشم و نفرتم رو چگونه از بین ببرم، ترسم رو چگونه از بین ببرم. اینا تک سطل کاریه. باید زیرا به این استخر گندیده رو زد تا یک مرتبه آب گندیده خارج بشه. وقتی خارج شد میبینیم که فطرتمون در استخر وجودمون هست، فطرت عقیدمون، بدون اینکه لازم باشه هی امروز نمیدونم افسردگی رو از من ولی فردای چیزی دیگه. اینه که از این سوالات من جواب نمیدم که نمیدونم نشتم بچه چی شد و چی شد. میگن آیا این وحشت و ترس مختص ما ایرانی ها؟ نه، تمام دنیا دارن این وحشت رو. چرا آمریکایی ها جنگ میکنن؟ برای اینکه ترسو هست. شما فکر نکنید که این کسی که مثلا بوم اتم داره یا مثلا پس این دعیدات هواپی ما در اون قویه، اون باید بره دعا کنه مثلا به جان این مخترعین، به جان مثلا پس این در انشتم ایلا، اون خودش فی نفسه ضعیفتر ممکن از من باشه. اینا مثل همون چیزه داستانی که مولوی میگه این مرد ضعیفی، همین که الان گفتم، یکی این مرد چاق خیلی گندهی داره بیشون میره مخواد تیرش بندازه، مرده گفت با من از تو ترسوترم، من از تو ضعیفترم، به این ترک گندن نگاه نکن. همه دنیا ترسو هم، همه انسان ها ترسو هم، حبیده می فکری این به ترسه بنیسی سوال سن بنیسی
ببخشید اگه محبت من سوال کنه
بنیسی
بوش رو سوال میتونی تنگیم هم بریم نرز درسو به ترده هم بشه.
درباره عادت یه نفر سوال کرده، عادت در بُعد مادیات کار خوبیه، عادت، ولی ما منظور اون عادت‌های معنویه. عادت‌های معنوی این که مثلا فرض کنید که شما به من میگید که نادا، من عادت کردم به اینکه همیشه یه واکنش نشون بدم به خاطر اینکه آدم تسلی هستم. من مثلا تجربه یعنی عادت به من حالی کرده که اگر این بکوب احمق بزنی که گوشه، یا یعنی اینکه یک صدا تو کلوف کنی و رگاه گردن تو صفت کنی و برای جس بگیری اون کوتاه میاد، این یعنی عادت. ولی من یک بار تجربه نمی کنم که بابا این که به من گفت احمق ببوسه ببین چه اتفاق میاد. ممکنه اون هرگز دیگه به هیچ کس نگه احمق. نمیشه کسانی که همه چیز خود را پنهان میکنن ساده ترین چیزها رو اینا تصویر نیستن. چرا؟ ما یک چیزهای برامون کاملا عادی شده، اونقدر مدام نگران اینه که مثلا هی یه چیزی مخفی باشه، یه چیزی رو پنهان کن. خب اینجوری باشه چه مانعی داره؟ چه مانعی داره که مثلا فرض همه بدونن من یه زنی هم گرفتم، یه زن اضافه هم گرفتم، من فرصم آخرش یه خانوار علیه من متعب بشن بگم که تو چرا همین مثالات تو این مایه ها هم ما اتفاقا توی اداره کار میکردیم، یه رئیسی داشتیم هر اتفاقی میافتاد یه بارش یه مینویش محرمانه، یه نامه مینویش محرمانه. ما واقعا اینطوری همه چیزمون محرمانه هست، من ترسو هم خب باش محرمانهش دیگه به چیه؟ من حقیرم، من حسودم، حسادت مخصوصا. میدونید چرا اینقدر ما حسادت رو پنهان میکنیم؟ برای اینکه میترسیم خشم طرف رو برانگیزیم. ما از برانگیختن خشم یکدیگر وحشت داریم، به همین جهته که دست به عصا راه میریم، باز نیستیم، رک و راست نیستیم. من ممکنه خیلی دلم بخواد مثلا به شما فلان ایراد رو بگیرم، ولی از ترس اینکه خشم شما رو علیه خودم برانگیزم ایراد نمیگیرم. در خیلی موارد اینجوریه، ولی اگر انسان نترسه خیلی راحت انتقادم میکنه. خشم داشت برانگیخته شد، برانگیخته شد به من شد. هرگی از سوالات هم حکایت برای میکنه که سوال کننده کتابا رو نخونده، میگه چجوری بدون ترس اعتماد کنی؟ یعنی چی؟ چجوری بدون ترس اعتماد کنی؟ یعنی چی؟ اگر دلش میخواد اینو بلان شد توضیح بده. چی رو نوشته؟ میترسه بدون ترس اعتماد کنی. من مثل که یه چیزی داشتم میگفتم نمیدونم نگفتم مثل شو. همیشه فرض رو برای این قرار بدید که خودتون تنها روی این کره خاکی هستید، هیچ انسانی وجود نداره. اگر این تصور رو بکنید، این رو مجسم کنید که هیچ انسانی وجود نداره، خیلی راحت میشید پنهانکاری ها رو. اگر کسی نامه مفصل بنویسه جوابشو فعلا ندید تا بعدا سر فرصت بکنید ببینید چی میشه. یه نفر بعد سوال نکرده، میگه شما در یک جایی گفته که یأس عمیق میتواند موجب رهایی شود. راست میگه. میدونید ما هیچ احساسی رو عمیقا تا حالا درک نکردیم، لمس نکردیم. مثلا ترس یه جایی مثل این که من این تشبیه رو کردم، به مرز این که نوک سوزن رو تو خودمون لمس میکنیم فرار میکنیم، نمیذاریم بیشتر بره. اگر یک لحظه بمونی میبینی سوزنه خیلی بیشتر از نوکش هم نبود. شما مثلا فرضون که این خیلی من تجربه کردم، مثلا فرضون که من توی مجلسی نشستم نگران اینم که یکی از کش کنی که من یک مثلا قومکش هم دوزید بیم، یک قومکش هم مثلا گلفر بیم، خیلی نگرانم. ولی اگر یه نفر همون موقع به من بگه که من دایی تو میشناسم دوست بود، تموم شده. نمیدونم شما تا حالا تجربه کردید؟ حالا اگر در تمام زمینه ها من همینجور باشم، یعنی رو کنم خودم رو، ترسم از بین میره، ترس، حقارت، حسادت، همه چیز رو اگر رو کنم، اگر افشا بشه، ما مدام از اون چیزهایی میترسیم که میخوایم ازشون فرار کنیم. من تا زمانی که نگفتن دایی دوزه در دل هرم، برای که هی دارم فرار میکنم، ولی یه نفر خیرم میگیری میگه من تو رو میشناسم، تو همون که دایی ولیلا دوزه، من راحت میشم. نمیدونم اینو تجربه کرده. من هم نوشته که من یک دختر هستم، نوشتن که من یک دختر هستم که در زندگی زیرک نبوده هم و به این خاطر ضربه خورده در خیلی مواقع ضرر کردم. به نظر شما این درست است؟ بازم این درست استش نمیدن در باره چه بوده موضوع. اولا زیرک نبوده ام. من کمتر انسان هویت فکری رو میشناسم که زیرک نباشه. هر کسی در حد خودش زیرکه. انسان های هویت فکری دلیلش هم اینه که ما آگاهیمون رو از دست میدیم از طریق یک هستی توهمی، و من زیرکی رو میذاریم جاش، زیرکی رو به حساب نوعی روشنایی میذارم. مثلا من کور واقعا باطنم، کور درونیم، ولی تمام اشعار حافظ و مولوی رو حفظم برای اینکه به شما نشون بدن که آدم روشنی هستم. ولی اونها به من روشنایی نمیده، اونها فقط زیرکیه، اونها حقبازیه. من تمام اشعار حافظم حفظ کردم که چی بشه؟ این جای اون آگاهی رو نمیگیره که توهمات آمدم گرفتم. تمام وجود من رو توهم، یعنی یک خود توهمی حاکم بر منه و آگاهی من رو ثبت کرده. حالا من اونو خوندم اونو خوندم، تمام دانش دنیا هم که بخونم فایده نداره. بعد یه سوالات دیگه کردم. انسان هویت فکری میگه من فریب خوردم. انسان هویت فکری فریب میخوره، همش فریبه، زندگیش فریبه. حالا من مثلا واقعا خود من حقوق خوندم، 4 سال رفتم سر یک کلاس نشستم و یه چیزهای خوندم. اصلا چرا در جامعه باید دعوا باشه تا من برم مثلا ماده 169 قانون مثلا کیفری رو یاد بگیرم که چیه؟ آیا این 4 سال من فریب نخوردم؟ عمر من در بتالت نکدم؟ و من در بتالت بودم، فقط یه مقداری پول بیشتر گیرم آمد. یه نفر نوشته با توجه به این که انسان ها با حقارت ما شاد می شوند، آیا ما گرایش پیدا نمی کنیم که در جهت حقارت حرکت کنیم؟ یعنی چی؟ اولا هویت فکری، انسان هویت فکری عین حقارت، عین بی‌اعتمادی. من تعجب می کنم که چرا یه دی می نویسن چگونگی مثلا حصول شخصیت. هویت فکری شخصیت نداره، پوچه، دروغه. یا چگونگی اعتماد به نفس، چه اعتمادی، چه نفسی به یک مش توهم که دیگران گذاشتن تو ذهن من، من میخوام اعتماد کنم، چه اعتمادی؟
سال آخر
چه آخر؟
دوبانی سیاه و سپید هست.
چی؟
سال هستش رو بینه، اگر همه دنیا میترسن شما چطور میدونی که ترس در بجرد آدم ها نیست؟
یه نفر میگه که اگر که همه دنیا میترسن شما چطور میدونید، از کجا میدونید که ترس در فطرت انسان نیست؟ این حالا نمیگم که چی تجربه کرده که نیست، ولی منطق و خرد، فطرت یعنی اون چیزی که هست. آیا از اون چیزی که هست، اون چیزی که هست کسی میتونه نفیش کنه که من بترسم؟ در حال حاضر من مثلا کتاب هایی نوشتم که به اعتبار این کتاب ها یه نفر میگه که آدم معتبریه، یه نفر میگه اینا دزدیده، خودنمایی کرده و من میترسم. ولی فطرت یعنی این که من مثل این 5 تا انگشت دارم. اگر تمام دنیا بگم تو 4 تا انگشت داری، من باور نمی کنم، به این جهت نمیترسم. شما اگر به من بگید که یه ششم چپه، نمیترسم، برای اینکه نیست. فطرت هم این گونه است. بعضی از دوستان هم تجربیات شخصی خودشون می نویسن. خب انشالله که مفید بوده باشه این تجربیات. دیگه نمیدونم، مثل که وقتمون تموم شده. تموم شده؟